بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بس در آیه دوم سوره مبارکه حجرات بود که ذیل آیه دوم خدا نوتال فرمودن که بیادبی در محضر پیغمبر، در محضر ولی خدا، یکی از عوامل حبت اعمال هست. و به این مناسبت ما عرض کردیم یکی از به هر حال معارف قرآن و روایات ما بحث حبت و تکفیره، و اون این هستش که بعضی از اعمال هستن که از اعمال زشت و ناپسند هستن که اعمال خوب آدم رو از بین میبرن، حالا یا همه اعمال خوب یا بعضی از اعمال خوب رو حبت میکنن و به هر حال اونها رو از بین میبرن. کما این که برعکس بعضی از اعمال خوب هستن که به قدری مورد پسند خدا و مطلوب الهی هستن که اعمال زشت انسان رو از بین میبرن، یا همه اعمال زشت گذشته آدم رو پاک میکنن یا بعضیش رو، که اصطلاحا به او میگن تکفیر. حالا ما تو بحث عوامل حبت دیشب مواردی رو ذکر کردیم که اون اعمال زشتی که باعث حبت میشه مثل شرک و کفر و ارتداد و چیزهای دیگری که از اونها هم بوی کفر میاد. یکی دیگه از اون چیزها عجب و غرور بود که دیشب عرض کردیم در روایات ما هستش که ان العجب لیفسد العمل. عجب، تکبر، غرور، منیت، این باعث میشه که عمل انسان، اعمال خوب گذشته انسان پاک بشه و از بین بره. عرض کردیم وجهش هم این هستش که به هر حال بوی کفر ازش میاد. اونی که اظهار منیت میکنه در جایی که خداوند متعال هستش که تمام کمالات رو بهت داده، این فرعونیته، این یه نوع به هر حال شرک ورزیدن به خدایی هستش که همه کاره هست. ما کی هستیم که منم منم بگیم؟ کی هستیم که بگیم من کمال دارم؟ کمال مال تو نیستش که. بنابراین از این جهت هستش که یکی از عوامل حبت عجب بود. دیشب یکی از دوستان میگفته که حاج آقا راه حلش چی اگر کسی عجب و غرور و اینجور چیزا بهش دست داد؟ تو روایات ما هست راه حلش این هستش که آدم خودشو با بالاتر از خودش مقایسه بکنه. همیشه همینجوره، تو مسائل معنوی گفتن خودتون رو با بالاتر مقایسه کنید، تو مسائل مادی با پایین‌تر. این خیلی راه مناسبی است که در روایات بهش اشاره شده. آدم تو مسائل معنوی وقتی خودشو با بالاتر از خودش مقایسه کنه، وقتی اولیای الهی رو ببینه، وقتی شهدا رو ببینه، زندگیشون رو بخونه، وقتی علمای با عظمت رو باهاشون نشست و برخاست داشته باشه، یا اونایی که از دنیا رفتن زندگیشون رو بخونه، وقت واقعا متواضع میشه، افتاده میشه، میبینی که بابا اگر علم او داره، خودت علم داری که بهش مینازی، کسی دیگه علامه‌ای هستش که مثل خاک میمونه، هیچ تکبری نداره. اگر تو به شجاعتت مینازی، اگر تو به فرض کنید به عنوان مثال عبادتت مینازی، دیگران هستن که خیلی بیشتر از تو این کار رو کردن، مثل خاک میمونن و متوازن. آدم وقتی که احوالات بزرگان رو میخونه یا میبینه و باهاشون نشست و برخاست داره در صورتی که براش امکان پذیر هست، این واقعا باعث تواضعش میشه. یکی از بهترین راه‌ها برای اینکه انسان عجب و غرور توش از بین میره بره اینه که خودشو با بالاتر از خودش مقایسه بکنه. در هر حال یکی دیگه از عوامل غیبت بود که عرض کردیم در روایات ما هستش. غیبت باعث میشه که انسان اعمال خوب گذشتهش نه فقط از بین بره، که منتقل بشه به اون فردی که غیبتشو کرده. و یکی دیگه از عوامل حبت اعمال بد اخلاقی بود که سوء خلق، این هم باز یه جوری ازش به هر حال بوی کفر میاد. آدمی که بد اخلاق هست، آدمی که خشونت داره، آدمی که دیگران رو تو فشار قرار میده، به خصوص در خانه. حالا آدم گاهی موقع هستش تو خیابون با یه کسی بد اخلاقی میکنه، خب این چیز بدیه، ولی خب اومده خود دیگه ازت میگذره میره، شاید هم دیگه تا آخر عمر هم دیگر نبینید. اما تو خونه، یه محل محدود که همه باید با هم دیگه زندگی بکنند، اینجا خدا نکنه یکی بد اخلاق باشه نسبت به دیگران، تا آخر دیگران رو بخواد تو فشار و اذیت قرار بده. این یکی از چیزهایی هستش که به هر حال باعث حبط اعمال گذشتهش میشه. خدا نکنه که آدم آزاری بده به کسی. یا آقایی میگفتش که من از حرم امام رضا میومدم بیرون، صبح زود بود، دیدم یه پیرمردی عصازنان میاد بیرون، این شعر رو میخونه که ز خود هرگز نرنجانم دلی را، که میترسم در آن جای تو باشد. ز خود هرگز نرنجانم دلی را، که میترسم در آن جای تو باشد. بعضی از دلها هستن که خدا توشون هست، وقتی اگه تو رنجوندی او رو، به یک معنی خدا رو ناراحت کردی. بعد این پیرمرد هم که عصا میزد میگفت خدا، باز هم خدا، باز هم خدا. میگم من بهش گفتم که پیرمرد راست میگی؟ گفت نه، انقدر میگم تا یکیش راست در بیاد. گفت انقدر میگم تا یکیش راست در بیاد. منظورم اون شعر اولشه. واقعا حرف شعر حکیمانه هستش که ز خود هرگز نرنجانم دلی را، که میترسم در آن جای تو باشد. دل ممکنه دل یه بچه باشه، دل کوچک باشه، اما همون جای خداست. وقت تو اگه اون دل رو شکستی، آدم چه واسه از زندگی ساقط بشه. من خودم شنیدم مرحوم آیت الله احمدی میانجی، خدا رحمتش کنه، خیلی حرف قشنگی میزد. این بنده خوب خدا و عبد صالح الهی، ایشون میگفتش که ما گاهی موقعا ببینید از این مثلا بد اخلاقی رو اگه از ما بپرسن که حرامه، میگیم نه. از همین چیزایی که فکر میکنیم حلاله زمین میخوریم. چیزای حرام رو که میدونیم حرامه معمولا سمتش نمیریم، حتی الامکان تا جایی که میتونیم، ولی چیزایی که حلال میدونیم، مثلا بد اخلاقی، هیچ واسه ما اینو گناه ندونیم. میدونیم چیز خوبی نیستا، ولی گناه نمیدونیم. هیچ واسه از همین بیشتر زمین بخوریم، از همین چیزای حلالی که فکر میکنیم اینا حرام نیست، حرام فقهی نیست، آثار اینها بیشتر ما رو میگیره. بعد خود ایشون میگفت، میگفت من یکی از آشنایان کسی رو میشناختم، از آشنایان ما بود که آدم ثروتمندی بود، ولی به خاک سیاه نشسته بود. گفت به خاک سیاه نشسته بود طوری که دیگه بیکارم بود، حتی شغلم دیگه نداشت. بعد خودش میگفت، اون بنده خدا میگفت یه خانومی از اطرافیان اومد تو خونه من تو حیات، یه خانوم آبروداری، اومد گفت آقا اگه میشه برای بچه هایم، حالا من پولدار بودم تو اوج ثروتم، میگفت به من گفتش که اگه میشه آقا یه مقدار برنج بدید به خونه ما برای بچه های من. میگفت ای کاش من بهش میگفتم که ندارم، با تندی و بد اخلاقی هلش دادم بیرونش انداختم، گفتم برو بیرون. خودم حس کردم که با تا عمق جانش تحقیر رو حس کرد، تا عمق وجودش تحقیر رو حس کرد. و میگفت از اون به بعد بود که با این تندی که با او کردم و دلی که از او شکستم، یکی یکی تو معامله هام بدبیاری می آوردم، پشت بدبیاری، تا به خاک سیاه نشستم و میدونم این چوبی که میخورم از اونجا میخورم. به هر حال خیلی مراقب باشه آدم نسبت به اطرافیانش اخلاق خوش داشته باشه. اصلا یکی از اوصافی که خدا ولو در مشرکین، ولو در یک مشرک باشه، خدا دوست داره خوش اخلاقی. بعضی از اوصاف هستش که خدا حتی اگر در مشرک باشه خوشش بیاد. در روایت هست از امام باقر علیه السلام که یه تعدادی از اسرا که خیلی از مسلمین رو کشته بودن، اینا رو اسیر گرفتن، اینها اعدامی بودن، دستور اعدامشون صادر شد، پیغمبر اکرم یکی از اینا رو گفت نکشیدشون، اینو کشیدنش کنار، بقیه رو اعدام کردن. اون اومد خدمت پیغمبر گفت برای چی منو نکشتید؟ پیغمبر گفت همین الان جبرئیل نازل شد، گفت پنج صفت تو هست که خدا اون پنج صفت رو دوست داره. یکی اینکه صداقت داری، راستگو هستی. دومی که سخاوت داری، دست و دلباز هستی. سومی که شجاعت داری. چهارمی که حسن خلق داری، خوش اخلاقی، تو خونه با دور و بریات بگو بخند داری، خوش اخلاق هستی. و پنجمی که غیرت داری نسبت به خانوادت. این طرف رفت تو خودش، عجب خدایی، عجب پیغمبری که همه اوصاف من رو خبر داره میده. خب خودش که از خودش خبر داشت که واقعا این صفات رو داره. همونجا مسلمان شد و بعدها توی یکی از جنگ‌ها و غزوات در خدمت پیغمبر اکرم به شهادت رسید. خدا این صفات رو دوست داره. شاید شنیدید ها حاتم طائی وقتی که مرد، خب اون زمانی که مرد مشرک بود، یعنی هنوز اسلام نیومده بود اصلا. پیغمبر اکرم وقتی که قبیله طی رو، قبیله همون حاتم طائی رو، بعضیاشون رو با یه جنگی اسیر کردن، آوردنشون تو مدینه، اینا زندانی بودن. دختر حاتم طائی، این دختر با کمالاتی بود، یه چند روز که تو زندان بود، خب بزرگزاده بود، پدرش حاتم بود، یه مرتبه امیرالمومنین اومده بود سرکشی بکنه، گفت تا کی میخواید ما رو تو زندان نگه دارید، تا کی میخواید با این وضعیت ما رو نگه دارید. حضرت فرمود که امروز پیغمبر میاد برای دیدن اسرا، اگه حرفی داری به پیغمبر بگو. وقتی که پیغمبر اکرم اومد، این دختر اومد جلو، خیلی قشنگ شروع کرد حرف زدن. گفتش که آقا من دختر حاتم طائی هستم، پدرم کسی بود که مهمان نواز بود، خوش اخلاق بود، اطرافیانش رو نمی رنجوند، مهماندار بود، سفره‌دار بود، سلام در سلام پیشی می گرفت بر دیگران، سلام می کرد بر دیگران. این اوصاف رو گفت، گفت پیغمبر وایساد گوش کرد، گوش کرد. بعد اون آخر فرمود هاذهی صفت المؤمنین حقا، این صفاتی که میگیم مال مؤمنینه، اگه پدرت مسلمان بود براش از خدا طلب رحمت میکردم که درجات بهش داده بشه. بعدش هم فرمود با احترام اینها رو آزاد کردن و برگردوندن به قبیلشون، با احترام اینها رو برگردوندن. و اون از صفاتی که پدرت داشت صفات حقه مؤمنین هست، صفت خوش اخلاقی ولو تو مشرک خدا دوست داره، کما که آدم بد اخلاق ولو آدم عابد زاهد باشه خدا بدش میاد. آدمی که بد اخلاق باشه یا اصلا شباهتی نداره با اهل بیت. اهل بیتی که ما ازشون شناخت داشتیم و داریم، اهل بیتی بودن که با اخلاق مردم رو مسلمان کردن. به خصوص من باز حرف دیشبم رو تکرار میکنم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، من تقاضا میکنم ازتون این جمله رو، به خصوص با ارکان خانواده. ارکان خانواده سه چیزه: با پدر و مادر، با همسر، با فرزندان. گاهی موقع آدم یه تندی به پدر و مادر میکنه از زندگی ساقط میشه. آیت الله محمد حسین قروی اصفهانی، استاد علامه طباطبایی، استاد آقای بهجت، استاد بسیاری از بزرگان در علم اصول فقه، ایشون تو نجف از مراجع بود، فیلسوف بود، فقیه بود، عارف بود، آدم عظمتی بود. یه کسی خدمت ایشون رسید، گفت حاج آقا من روزیم بسته شده، روزی من بسته شده، روزی ندارم، انگار کنار دریا میرم خشک میشه، دست به آب میزنم کنار دریا میرم خشک میشه، چی کار بکنم؟ آیت الله اصفهانی گفتش که شما حق الناس به گردنت نیست. گفت آقا میتونم دست رو قرآن بگذارم، قسم بخورم حق الناس به گردنم نیست. آیت الله اصفهانی گفت باز یه مدار فکر بکن، دوروبریات و پدر و مادرت و کسی رو اذیت نکردی؟ این بنده خدا میگه آقا من تا اونجایی که میدونم به پدر و مادرم خوبی کردم، فقط یه مورد یادم میاد که مادرم با خانومم یه جا درگیر شده بودن، مشاجره مادر شوهری و عروس با هم دیگه، میگفت من حس کردم که مادرم داره گیر میده، مادرم داره زیاد ایراد میگیره. تو اون دعوا گفتم که مادر چقدر غر میزنی، چقدر ایراد میگیری. من همینجا عرض بکنم اگه احیانا بین دو نفر از نزدیکانی که هر دو حق به گردنتون دارن، هم پدر یا مادرتون، هم از اون طرف همسرتون، اگه احیانا یه درگیری پیش اومد، اینجا آدم باید مدیریت کنه، فوری وارد نشه یکی رو پیش دیگری خراب بکنه. اینجا فوری این دو طرف دعوا که هر دو طرف حق دارن به گردنه، یه طرف مادرته، یه طرف همسرته، یه طرف پدرته، یه طرف همسرته، اینجا آدم یه مرتبه نیاد وسط جوگیر بشه یکی رو پیش دیگری خورد بکنه. اینجا مدیریت بکنه جدا جدا، اگرم بخواد تک تک به هر کدومشون بگی که مثلا پدر جان، مادر جان، ای کاش اینجوری برخورد میکردی، ما همسر من هنوز مثلا سنش کمه، تجربهش کمه، شما اینجوری برخورد. از اون طرف هم به همسرت بگو که به هر حال یه جوری مدیریت کن، نشکن یکی رو پیش دیگری. این بنده خدا با آقای اصفهانی گفتش که آقا تو دعوای مادرم با همسرم، من به مادرم پریدم گفتم چقدر غر میزنی، چقدر ایراد میگی، بعدم رفتم عذرخواهی کردم ازش، مادرم یه سری تکون داد. آقای اصفهانی گفتش که اون سری که مادرت تکون داد نشون میده که دلگیر از تو هست، باید یه سری تکون داد، ولی دلش از تو گرفته. اینکه روزیت بسته شده به خاطر همینه که تندی کردی به مادرت بیجا. برو پیش مادرت، کف پای مادرتو ببوس، به زبون بیار غلط کردم، به زبون بیاری ها، بگو غلط کردم تا درست بشه. این بنده خدا رفت پای مادرش رو بوسید، گفت مادر جان غلط کردم من اگه بهت تند شدم. مادرش پیرزنی بود، گریه افتاد، گفتش که حالا درست شد، حالا درست شد. نه اون موقع، تو من پیرزن رو پیش عروسم خورد کردی، تو من پیرزن رو پیش عروسم خورد کردی، بعد اومدی فقط گفتی عذر میخوام با یک کلمه عذرخواهی. من منتظر بودم اینجوری بیای عذرخواهی بکنی، اینجوری بیای عذرخواهی بکنی. شما گفت بعدها خدمت آقای اصفهانی رسیدم، گفتم آقا مثل که گره ها یکی یکی داره باز میشه. گفت همونجا گیرت همونجا بود. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، یکی از چیزایی که مانع استجابت دعا میشه، شما تمام شرایط دعا رو داری، اون چیزی هم که از خدا میخوای خیره، مصلحت، درست؟ یه چیز خیری از خدا میخوای، تمام شرایط دعا هم هست، خب دعا مستجاب نمیشه. چرا؟ یه گیری تو کاره. به قول ما طلبه ها، مقتضی موجوده، همه شرایط هست، اما مانع هم هست، یه گیری هم هست. اون گیر دلگیر بودن پدر یا مادرت. اول از همه برو سراغ این مسئله. تو گیرهای زندگیت، تو گیرهای زندگیت اول از همه برو سراغ این مسئله، ببین نسبت به پدر و مادر اونجا گیر نداری، اونجا مشکل نداری. بعدم برو سراغ دیگران که حق الناس به گردنت هست یا نه. اول از همه پدر و مادر. شرایط دعا هست ولی مستجاب نمیشه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. تو دعای کمیل میخونید، خدای اون گناهانی که دعای ما رو حبس میکنه، نمیذاره بالا بره، خدای اونا رو ببخش. یکیش همینه. من دارم میگم اونجایی که پدر و مادر دلگیر هستن دعا مستجاب نمیشه، چه برسی که نفرین کرده باشن. اونجا که بیچاره میشه آدم. و همینجا من عرض بکنم پدر عزیز، مادر عزیز، به خصوص پدرها، مواظب باشید نفرین نکنید، مواظب باشید، به خصوص پدر. حالا مادر رو حساب این که عاطفی هست، نفریناش سر زبونی، از ته دل نی، چون عاطفیه ممکنه بگی بری دیگه بر نگردی، بمیری، تیکه تیکشی، به بچهش اینو میگه، ولی از رو عصبانیته، سر زبونیه. اگه از همون موقع از این مادر بپرسی یعنی واقعا این بچهت بره دیگه تیکه تیکه بشه، میگه نه بابا حالا دیگه رو عصبانیت چیزی گفتم. اما پدر نفرین نمیکنه، ولی اگه نفرین بکنه میگیره، دیر نفرین میکنه ولی میگیره. مواظب باشید. آیت الله مولوی تو مشهد حدود شاید 27-28 سال پیش مرحوم شد، واقعا آدم با عظمتی بود، آیت الله مولوی قندهاری، بسیار با کرامت بود، از شاگردان مرحوم آقای قاضی بود، از آخرین شاگردان آقای قاضی بود. من خدمت ایشون رسیده بودم. آقای مولوی یه موقعی کسی اومد پیششون، گفت حاج آقا من دارم از دنیا میرم، نسل و اولاد ندارم، بچه‌م نمیشه. رفتم پیشه، شاید این چیزی که دارم میگم، این قضیه‌ای که خدمت آقای مولوی رسیده بود، مثلا شاید بالا 70 سال پیش بود. این بنده خدا گفت رفتم پیش آیت الله آش حسن علی نخودکی اصفهانی، که کم و بیش همتون میشناسید، از ایشون یه خط میگرفتم برای بچه دار شدن، هر کاری میکنم اون خط رو هم انجام دادم افاقه نکرده، اثر نداشت. آیت الله مولوی به ایشون میگه که خدا برات یه چیزایی در نظر گرفته تو عالم دیگه، جبران میشه انشالله. اینو بهش گفت. وقتی این رفت از در بیرون، آی مولوی به اطرافیانش گفت نفرین پدر پشت سرش، اون ختم و اون چیزی که شیخ حسن علی نخودکی داده و غیر اون هیچ اثر نداره، نفرین پدر پشتش. امام رضا علیه السلام در یکی از در یه روایتی یکی از آثار عاق والدین و نفرین پدر و مادر رو فرمود قلت نسل و انقطاعه، نسل آدم کم میشه تا قطع بشه، قلت نسل و انقطاعه. خیلی باید مواظب باشید. همینجا من یه چیزی عرض بکنم، تقاضا میکنم خیلی گوش بدید. یکی از بزرگان میگفتش که اگر احیانا کسی دچار عاق والدین شد، ببینید من دارم بدترین حالتشو میگم که دیگه شما حالتهای دیگه شو خودتون به دست بیارید، اگر کسی دچار عاق والدین، یعنی والدین اصلا نفرینش کردن، و اون وقت والدین، حالا هر دو شو یا یکیشون هم از دنیا رفتن، آدم دسترسی بهشون نداره حلالیت به طلبه دیگه. بدترین حالت اینه دیگه، نفرین بکنن من که فرزندشونم، خدای نکرده اذیتشون کردم، دلشونو شکستم، اونام نفرین کردن، از دنیا هم رفتن، هیچ دسترسی هم ندارم که حلالیت به طلبم. چی کار باید کرد؟ آیا بن‌بست تو دین ما هست برای انسان که دیگه اینجا هیچ؟ نه. یکی از بزرگان گفت یه کاری بکنی تو این بدترین حالت، چه برسه که اگه این حالت نباشه اصلا شما نه عاقب والدینی، اتفاقا به پدر و مادرت خیلی هم خوبی کردی ولی از دنیا رفتن. این چیزی که میخوام بگم حتی اونجا هم هست. اگه میخواید بباره برکات خدا براتون، اگه میخواد گره هاتون باز بشه تو زندگی، اگه میخواد اون کسی که تو مسائل معنوی میخواد رشد بکنه رشد بکنه، تو مسائل معنوی مادی میخواد برکت بیاد تو زندگیش، برکت بیاد، این کار رو. این بزرگوار میگفتش که 40 هفته از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه، تو این مقدار زمان، هر 10 دقیقه تو این مقدار، یه ربع تو این مقدار، بالاخره تو این بازه زمانی، برو سر قبرشون اگر دنیا رفتن، برو سر قبرشون 40 تا هفته اونجا یه حمدی بخون، فاتحه‌ای بخون، یه مقدار قرآن بخون، فرض کنید اگه میتونی یه سوره یاسین بخون، بشین اونجا دعا کن. 40 هفته اگر کسی بره، به 40 هفته هم شاید نرسه که اون گشایش براش پیدا بشه، اون وقت از عالم برزخ برای دعا میکنن. اگه عاقب والدینم باشه رد میشه. این تو روایات ما هست، این در روایت از امام واقر علیه السلام هست که فرزند عاقب والدین شده ولی بعد از مرگ پدر و مادرش احسان میکنه به اونا، خیر به اونا میرسونه هر جوری که میتونه، از جمله همینی که الان عرض کردم، تو بهترین زمان رفتن سر قبرشون که ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه است، این خیرات رو بهش میرسونه، عاقب والدین برطرف میشه. این بدترین حالتشه، چه برسه که اصلا شما عاقب والدین نیستی، شما به پدر مادرت خوبی کردی، اگه از دنیا رفتن همین کارو بکن، بذار برکات بیاد تو زندگی. چه برسه به این که اصلا پدر مادرت زندن، اگه زنده هستن که خب دیگه این که خیلی راحت تر هستش، همینجا آدم میتونه بره پاشونو ببوسه، دستشونو ببوسه، همینجا میتونه بره کار رو تمام بکنه. در هر حال این یکی از بهترین و سریعترین راه هاییست که انسان رو رشد میده. اگر یه جایی از دستش در رفته اینجوری میتونه جبران بکنه. در هر حال مسئله اخلاق خوش از چیزاییست که باعث تکفیر میشه، که هنومم اون بحثشو امشب اگه تونستم چند تا عامل رو فقط تو همین مقدار که وقت دارم میگم، که باعث میشه اعمال بد انسان پاک بشه و از بین میره اگه خوش اخلاق باشه، کما اینکه بد اخلاقی باعث حبط میشه که اعمال خوب انسان رو میسوزونه و از بین میبره. این رو خیلی مراقب باشیم که از این بحث بگذریم. من فقط چون دیشب عرض کردم بحث حبط و بحث تکفیر، این دوتا بحث با هم دیگه متقابل هستن، چون بحث حبط رو گفتم یه اشاره هم به بحث تکفیر میکنم. عواملی یعنی اعمال خوب و پسندیده‌ای هستن که باعث بشه که گناهان سابق انسان همش یا بعضیش پاک بشه و از بین میره. یکی از اون چیزایی که باعث تکفیر، باعث کفاره، باعث جبران گناهان گذشته، همه گناهان گذشته رو پاک میکنه. اصلا یه فردی رو در نظر بگیرید، مسلمان نیست، یهودیه، مسیحیه، تو عمرش نه نماز خونده نه روزه گرفته، حق الله رو مرتکب نشده، حق خدا رو به جا نیاورده، این همین که مسلمان شد، اسلام باعث میشه که قلم عفو کشیده بشه بر کل اون کوتاهی‌های گذشتهش. الاسلام یجب با ما قبله، یه کسی یه عمر یهودی بوده، اون آخر عمرش مسلمان میشه، این مسلمان شدنش باعث میشه که پاک بشه اون گذشتهش. این هم خیلی نوبره ها، خیلی چیز عجیبیه، اون آخر شاید یه نمازم نخونده باشه، یه روزم نگرفته باشه، یه حجم نرفته باشه، هیچ کدوم از این حق الله رو انجام نداده باشه آخر عمر، همین که مسلمان شد، الاسلام یجب با ما قبله، قلب عفو بر کل قبلش کشته میشه، اهل بهشته. بذارید من آیهشو بخونم ببینید آیه همین قضیه، سوره مائده آیه 65، خدا نمتال می فرماید ولو ان اهل الكتاب اگر اهل کتاب یهودی، مسیحی، زرتشتی آمنو ایمان بیاره و تقوا و تقوا داشته باشه دیگه از این به بعد گناه نکنه، حالا همون مقداری که وقت داره، عمر داره. لکفرنا، تکفیر، کفرنا یعنی پاک بکنیم، جبران میکنیم، کفاره میشه. لکفرنا انهم سیئاتهم، گناهان گذشتهشون حق اللهی ها، حق الناسی نه، حق الناس اون سر جاش هست. اونایی که حق الله بوده کوتاهی کرده در حق خدا، اونا رو خدا میگه من میگذرم. به خاطر این کاری که مسلمان شد جایزه بهش میدم، جایزش اینه که از گذشتهش میگذرم. لکفرنا انهم سیئاتهم ولادخلناهم جنات النعیم، وارد بهشتش میکنم. ممکنه کسیتون بگه آجا این که عدالت نیست، نعوذ بالله. خب ما یه عمر زحمت کشیدیم، خونه دل خوردیم، نماز، روزه، حج، چی ما هم بریم بهشت، اون آخر اینم یه مسلمان اسلام آورده اینم بیاد بهشت، آدم خیلی زورش میاد. جوابش چیه؟ جواب اینه که خب بهشت درجات داره، توی که 50 سال زحمت کشیدی تو میری تو یه درجه بهشت، ولی کلن درجات هم مما عملو، درجات داره. یه کسی دیگه نه، تو درجات پایین. این رو بر من ببخشید، من این رو به عنوان، البته این مرحوم آیت الله مرعشی نجفی میفرمودن، من به اون شون خب شوخ بود، ازشون سوال کردن که آقا یه کسی مثلا منافق هست یا یه کسی یهودیه، مسیحیه، چیه او اون آخری یه مسلمان فرض کنید اسلام میاره یا توبه میکنه اونم میاد بهشت، ما هم بعد از عمری میریم بهشت، خب چه فرقی کرد؟ آقای مرعشی فرمودن بهشت طویله هم داره، بهشت طویله هم داره، میبرنش طویله بهشت. حالا این شوخی ایشونه، ولی بهشت درجات داره. به تعبیر قرآن شمایی که 50 سال عمل انجام دادی توی درجه ای، اون یکی توی درجه هستش. البته مگر اینکه همون غیر مسلمانی که مسلمان شده ولو آخر عمر یه شیرینکاری کرده باشه که از درجه تو هم بالاتر بره. مگه تو کربلا نبود اون مسیحی که از اصحاب سید الشهدا شد، وهب ابن وهب، یه مسیحی بود دیگه، از اصحاب سید الشهدا شد که به گرد پاش هم دیگران نمیرسن، از شهدای کربلا شد. اما حسین با کاروانش وقتی داشت میرفت به سمت کوفه، برخورد کرد به یه خیمه‌ای که یه پیرزنی بود در خیمه. امام حسین داشت یاراشو جمع میکرد، میدونست اینم از همون است. این پیرزن گفتش که وقتی امام حسین سلام علیکی کرد، گفت این خیمه مال کیه؟ گفت تو این خیمه پسر من هست، عروس من هست و من، ما سه تا زندگی میکنیم، ما مسیحیه، پسرم و عروسم رفتن صحرا مثلا برای چرای بردن چرای گوسفندانی هر چیزی نیستن. امام حسین علیه السلام یه جمله فرمود که دیر نیاد ما منتظرش، دیر نیاد ما منتظرش. این پیرزن خیلی تعجب کرد، یعنی چی؟ مثلا این ما رو نمیشناخت، ما این رو نمیشناختیم. البته خودشو معرفی کرد امام حسین، من کی هستم ها، ولی تعجب کرد که خب از کجا ما رو میشناسه این حرف که ما منتظرش. بعد از ساعاتی پسرش و عروسش اومدن از صحرا که اومدن، گفتن مادر چه خبر؟ گفت یه آقایی با یه تعدادی کاروانیانی بودن داشتن میرفتن، اومدن اینجا سلام علیکی کردن، پرسیدن این خیمه مال کیه، من گفتم کی توش زندگی داریم میکنیم. گفتش که سلام من رو برسون بگو دیر نرسه پسرت، ما منتظرشیم. مثلا این انگار یه مرتبه یک انقلابی درش به وجود اومد، دلش تکون خورد. گفت نگفت کیه؟ گفت من حسین هستم، فرزند علی، فرزند فاطمه، دختر پیغمبر. این دیگه هوایی شد. فردای اون روز با مادرش جمع کردن، گفت مادر من میرم، اگر شما میخواید بیاد میخواید نیاد من میرم. اینا گفتن ما هم میام. ستاییشون 9 روز بیشتر نبود، شاید 9 روز هم کمتر که ازدواج کرده بود تازه با همسرش، 9 روز 8 روز بود بیشتر نبود ازدواج کرده بود. اومدن خودشون رو رسوندن به امام حسین. روز دوم یا سوم محرم که امام حسین روز دوم محرم وارد کربلا شد، اون هم همون روز یا فردای اون روز، یعنی 7 روز مثلا بوده بود با عاشورا، این خدمت امام حسین رسید و مسلمان شد. 7 روز بیشتر مسلمان نبود، یعنی از همون روز سوم مثلا تا روز عاشورا 7 روز مسلمان بود. روز عاشورا این بزرگوار رفت و در رکاب سید الشهدا علیه السلام مردانه جنگید، این جوان به شهادت رسید این همونی هستش که سرش رو بریدن پرت کردن به سمت خیمه ها. مادرش اینم مسیحی بود دیگه. شما خیلیاتون بچه دارید دیگه، ببینید چی این کارو میکنه. آدم میتونه این کارو کنه، بچه‌شو بگیره صورتشو ببوسه این سر بچه‌ش رو، بعد پرت کنه دو مرتبه به سمت دشمن، بگه اون چیزی که ما در راه خدا دادیم پس نمیگیریم. این 7 روز مسلمان بیشتر نه پس نمیگیریم. بعدش هم یه عمود خیمه رو برداشت، یه چوبی یه چیزی برداشت، این پیرزن دوید به سمت میدان. امام حسین علیه السلام فرمود خدا بهت جزای خیر بده، بر شما جهاد نیست. این رفت یه مدار جلو رفته بود دیگه زدنش، اینم افتاد. اولین زنی که در کربلا به شهادت رسید این زن بود، ام وهب، مادر وهب بود. چند لحظه بعد خب همسرش هم که چند روز بیشتر نبود، همسر جوانش که ازدواج کرده بود، دید وقتی این چنین بی صرف همسرش که خیلی دوستش داشت افتاد تو میدان، دوید به سمت او، دوید خودش رو انداخت رو پیکر همسرش که اونا با اسب اومدن این رو هم زدن، هر ستاییشون به شهادت رسیدن. امام حسین علیه السلام قبلا وعده بهشت رو به وهب و مادرش داده بود که شما تو بهشت مهمان جدم رسول خدا هستی، مهمان جدم رسول خدا هستی. خب یه همچین کسایی هم هستن که دیر مسلمون میشن، ولی وقتی شدن وقتی که به اوج میرسن شیرینکاری میکنن پیش خدا، شیرینکاری میکنن. در هر حال یکی از چیزهایی که باعث تکفیر، یعنی باعث این میشه که اعمال بد گذشته آدم همه پاک بشه، همه پاک بشه ایمانه، مسلمان شدنه که جبران گذشتش خسبال اینا. دومین چیزی که کم و بیش همه تون میدونید باعث تکفیر، باعث این میشه که تمام گناهان گذشته آدم پاک بشه، شهادت. شهید به محض اینکه قطره خونش ریخته شد و روحش پرکشید، خداوند متعال بفرمایید که تمام گذشتت هر چی بود پاک شد. من روایتشو بخونم، آیهشو بخونم، سوره آل عمران آیه 195، خداوند متعال بفرمایید فالذین هاجروا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی، اون کسانی که هجرت کردن از خونه و زندگیشون و اذیت شدن در راه من، سختی کشیدن، و قاتلو و قتلو، جنگ کردن و به شهادت رسیدن، لأکفرن عنهم سیئاتهم، سیئات و گناهانشون رو میبخشم. لأکفرن همون تکفیر، کفاره میشه برای گناه، این شهادت کفاره همه ما قبله. این عبارت از امام باقر علیه السلام هست که فرمود اول قطرتن من دم شهید، اول قطره از خون شهید، کفارتون لزنوبه، این جبران همه گناهاش، کفارتون لزنوبه الا دین، مگر بدهی. حق الناس دیگه نه، حق الناس رو دیگه فان کفارته قضاء، حق الناس رو باید قوم و خویشای اون شهید بپردازن، چون حق الناس حق مردمه دیگه. شهید با همه عظمتش گناهان حق اللهیش بخشیده میشه. واسه همینم هست که روز عاشورا امام حسین علیه السلام دارید که به یارانش فرمود اگر کسی حق الناس بگردنشه بره، اگر کسی حق الناس بگردنشه بره بپردازه. من روایت چه خدمتتون عرض بکنم، ابو عبدالله فرمود من مات و علیه دینون، اگر کسی اینجا کشته بشه به شهادت برسه دینی به گردنش باشه، اخذ من حسناتهی یوم القیامه، روز قیامت از حسناتش بر میدارن میریزن تو کیسه اون طلبکار، اون کسی که صاحب دینه. بنابراین برید بپردازید. این اهمیت مسئله رو نشون میده تا کجا که امام حسین روز عاشورا که قریب بود یار نداشت، با این وجود گفت اونی که حق الناس داره بره بپرداز. اگه به گردنمون چیزی هست حقیقتا این رو با خدا معامله بکنیم. به خدا قسم خدا آبرو میده. اینجوری نیست آدم بگه که خب من آبروم میره که اگه برم به فلانی بگم که مثلا این حق و عزت ضایع کردم، چیکار کردم تو بچگی یا مثلا تو نوجوانی، اگه بخواد دادن بره آبروش میره. به خدا قسم آبرو دست خداست. آبرو مثل آب نیست که همینجوری بریزه. آبروی مؤمن دست خداست، نمیذاره بریزه. آبرو میدن به آدم. مرحوم رسول ترک رضوان خدا برش که همتون اسمشو شنیدید، آدم شری بود، سابقش خیلی بد بود. یه پاسبانی تو محلش بود، میگفتش که من رسول رو پروندش زیر دستمه، میدونم چه خلافایی کرده، بارها خودم به خاطر خلافاش بردمش کلانتری، من میدونم چه شری بود، اما همین منی که میدونم سابقش چیه، حاضرم خاک زیر کفشش رو بریزم تو چاییم تبرکم بخورم، چون خدا خریدش. آبرو رو وقتی خدا بده اینجوریه، این شکلی نیستش که آدم فکر بکنه اگه مثلا فرض کنید با خدا معامله بکنه بره حلالیت بگیره از کسی، آبروش میره، شکست براش هست. همینجا درست کنه آدم تا تو دنیا هست. اینم یکی دیگه از عوامل تکفیر. یکی دیگه از عواملی که باز تمام گناهان گذشته رو پاک میکنه، همونیست که همتون میدونید توبه هستش، که خب این دیگه گفتن نداره. گفت آبر توبه باز همون حق الله رو درستش میکنه، حق الناس رو نه، که در قرآن هست الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم. مثلا توبه نه فقط گناهان گذشته رو پاک میکنه، بلکه انقلاب ماهیت گناهان رو تبدیل میکنه به حسنه. این تعبیر قرآن هستش دیگه، سوره فرقان آیه 70، یبدل الله سیئاتهم حسنات. ما یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، از شاگردای مرحوم اش غلامرضا یزدی بود. این بزرگوار هر موقع دعا میکرد خیلی لطیف دعا میکرد، میگفت خدایا گناهان ما رو ببخش که اگر ببخشی تا عرش حسنات داریم، خدای گناهان ما رو ببخش که اگر ببخشی تا عرش ما حسنات داریم، چون تا عرش گناه کردیم، اگه ببخشی همه تبدیل به حسنه میشه، تا عرش حسنه داریم. واقعش توبه همین هست، هیچ جای تردید و شکی نیست. اینم عرض بکنم گاهی موقع بعضیا میان میگن آقا یعنی ما فرض کنید اگه 10 بار 100 بار یه گناهی رو تکرار کنیم، عزیز من این همین رو محمد ابن مسلم از امام باقر پرسید، گفت بارها ما یه گناهی رو تکرار میکنیم بازم توبه میکنیم. امام باقر فرمود هر دفعه کل ما، هر دفعه که شما تو قلبت پشیمون بشی نسبت به اون کاری که کردی، این توبه هست و توبت قبوله. شیطون نیاد وسوسه بکنه که دیگه آب از سرت گذشت، دیگه بارها تو توبه کردی، دیگه نرو خجالت بکش. این چیزها رو وسوسه نکنه. هر بار پشیمونی تو قلب آدم اومد، اصلا من یه چیزی عرض بکنم خدمتتون، تواضع میکنم اینو عنایت بفرمایید. مرحوم علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان یه نکته خیلی زیبایی رو ذکر کرده، میگه ببینید اگر ما یه جا توبه بکنیم اسم ما میشه تائب، میشه تائب. خداوند متعال تو قرآن یکی از اسماءش توابه، انه هو التواب الرحیم، توابه. تواب صیغه مبالغه است، یعنی خیلی توبه کننده. مرحوم علامه طباطبایی میگه روی این جهت که وقتی ما یه توبه میکنیم خدا دو تا توبه میکنه، یه توبه ما بین دو تا توبه خداست. توبه یعنی رجوع، معنای لغوی توبه یعنی رجوع، یعنی خدا اول توبه میکنه و رجوع میکنه به دل شما، شما تو دلت احساس پشیمونی میکنی از گناه، بعد که احساس پشیمونی کردی میگه خدای منو ببخش، و خدا دو مرتبه بهت رجوع میکنه، قبول میکنه، این ببخشی که گفتی رو قبول میکنه. پس این پشیمونی و ببخشی که شما گفتی بین دو تا توبه، بین دو تا رجوع خداست. خدا اول رجوع میکنه به دلت، من تقاضا میکنم اینو عنایت بفرمایید بهش، چیز عجیبیه. خدا اول رجوع میکنه به دلت، یه عنایتی بهت میکنه که احساس پشیمونی میکنی، بعد از خدا درخواست عفو میکنی، خدا برای بار دوم بهت رجوع میکنه، قبول میکنه. پس یه توبه ما بین دو تا توبه خداست، اگه ما تائبیم او توابه. خب حالا ببینید، حالا اگر کسی گاهی موقع جوونی میگه آقا من نمیدونم این توبه ام قبول هست یا نه، بهش میگم عزیز من تو مگه تو دل، از دل خودت که خبر داری، حالا از خدا خبر نداری، از دل خودت که خبر داری احساس پشیمونی میکنی یا نه نسبت به اون گناهی که کردی؟ میگه آقا به قرآن قسم من بعدم اومده از اون کاری که کردم احساس پشیمونی کرد. گفتم اگه احساس پشیمونی کنی اینو خدا انداخته تو دلت، یعنی اول خدا به تو رجوع کرده که احساس پشیمونی میکنی، توبه اول از خدا شروع شده. پس قبل از این که تو بگی خدایا منو ببخش، بخشیدنت، این احساس پشیمونی که انداختن تو دلت. البته مال اونایی که احساس پشیمونی میاد، اونایی که بی تفاوتن، خدا اینو کرده وقتی گناه میکنن میگن کردیم که کردیم، خوب شد که کردیم، یه بار دیگه هم بکنیم. این نه، این پشیمونی تو دلش نیامده، این خدا به دلش رجوع نکرده هنوز. اما اون کسی که حس میکنه احساس پشیمونی تو دلش، اینو خدا تو دلت انداخته. پس اول خدا اومده تو دلت رجوع کرده، عنایت داره. اگه ازش گفتی ببخش قطعا میبخشد، تردید تو این نکن. پیغمبر اکرم در یه روایتی امام باقر علیه السلام در یه روایتی فرمود که روز قیامت خدا وقتی که به گناهان بنده هاش میرسه نسبت به بندگان خاصش شیعیان نگید که تبعیضه. ببینید شیعیان یه کاری کردن که بقیه نکردن. گاهی موقع بعضی ها فکر میکنن که خدا مثلا با شیعه قموخیشی داره، نه خدا فامیلی با هیچ کی نداره، اما شیعیان یه کاری کردن که دیگران نکردن. شما همین ولایتی که داری، این اعتقادی که داری، یه کاریست که تو کردی که دیگران نکردن. اینو قبول ندارن، یعنی حق رو قبول ندارن. شما این حق رو قبول داری، کم کاری کردی؟ فکر میکنی کم چیزیه که آدم اهل بیت رو حقانیتش رو قبول داره؟ از این جهت هست که چون این کارو کردی خدا هم یه جوابی بهت میده. جوابش اینه، امام باقر علیه السلام میفرماید که روز قیامت خداوند متعال وقتی که به گناهان این بندگانش همیشه شیعیان وقتی به گناهانشون میرسه احدی رو مطلع نمیکنه. بعد خدا به خود این شخص میگه که فلانی این کارو کردی، این کارو کردی، این کارو کردی. میگه خدایا اعتراف دارم، ذره این کار نمیکنم، پشیمونم هستم، در خونت افتادم، هیچ چیزی ندارم بگم. خداوند متعال بفرمایید که اون گناهانی که کرده این شخص تبدیل به حسنه میکنه. بعد به ملائکه میفرمایید که بدلوها حسنات، اینا رو وقتی تبدیل به حسنه کردید از هروها للناس، وقت به مردم نشون بدید، وقت حالا نامه عملشو نشون بدید به دیگران، الان نامه عملشو به دیگران نشون بدید. وقت همه میگن عجب این چه آدمی بود، هیچی گناه نداشت؟ میگن نه، این همه کاراش حسنه بود، گناهان تبدیل به حسنه شد. امام باقر میفرماید تأویل اون آیه که خدا سیئات رو تبدیل به حسنات میکنه یه قسمتش مال قیامته، که وقتی بنده خودش اعتراف میکنه گناهانش رو تبدیل به حسنه میکنن، به مردم نشون میدن. بعد امام باقر فرمود بهیه فلمذنبین من شیعتنا خاصتن، این مال گناهکاران از شیعیان ما هستن که حق رو قبول کردن، ولایت رو قبول کردن. البته وجود مقدس پیغمبر اکرم در یه روایتی فرمود توبه واقعی اون کسی که مردانه توبه میکنه اون کسی هستش که اول از همه، چون پیغمبر از دوروبریاش پرسید، نشسته بودن اصحاب، پیغمبر سوال کرد که میدونید توبه کننده کیه؟ گفتن نه یا رسول الله، شما بگید. پیغمبر فرمود کسی هستش که 5 تا کار رو بکنه، این توبه واقعی و تائب واقعی است. 5 تا کار رو بکنه. 1، اذا تاب العبد ولم یرض الخصما فلیس بتائب. اگر کسی توبه بکنه اما حق الناس رو اصلا بیخیال باشه، اون کسانی که طلبکار ازش هستن هیچ به فکر اونا نباشه، آبروی کسی رو برده، کسی رو دلش رو شکسته، حق کسی رو خورده، اصلا به فکر اونا نباشه، این تائب واقعی نیست. اون کسی که توبه واقعی کرده به فکر این هست که تا میتونه جبران کنه. 2، من تاب ولم یزد فی العباده فلیس بتائب. اگر کسی توبه کرد ولی عبادتش رو اضافه نکرد، هیچ فرقی با دیروزش نکرده، این تائب واقعی نیست. چطور میتونه آدم توبه بکنه هیچ عباداتش عوض نشه با قبل؟ منی که تا قبل داشتم گمراه بودم، داشتم اشتباه میرفتم، حالا که توبه کردم باید فرق بکنم با قبل. همین رسول ترکی که اسم بردم که واقعا یکی از نمونه های تائبان واقعی در زمان ماست، این روی که رفقاش میگفت رسول تو نماز به قدری نمازهای مستحبی میخوند، من حالا نمیخوام بگم همه این کار رو بکنن، نه، میگفتش که وقتی باهاش میرفتیم مسجد میدیدم هنوز تا نماز جماعت شروع بشه 2 رکعت نماز اینجا میخوند، 2 رکعت اونجا میخوند، 2 رکعت اونجا میخوند، 2 رکعت میچرخید تو مسجد. من خجالت میکشیدم که من رفیق اینم، مردم میگن این دیوونه است، میچرخه تو مسجد نماز میخونه. فردای اون روز رسول اومد دنبالم گفت بریم مسجد، گفتم من با تو نمیام، تو آدم مسکی پول میکنی، میخندن به ما. گفت برای چی؟ گفت رسول برای چی یه جا وای نمیسی نماز تو بخونی، چرا میچرخی؟ گریه افتاد، گفت حق داری، تو نمیدونی من تو جای جای زمین گناه کردم، تو همه جا گناه کردم، میخوام انقدر وایسم یه جاهایی وایسم نماز بخونم که این زمین ها شهادت بدن روز قیامت که خدایا این برگشت، این عبادتم کرد، کنار هر گناهش عبادت بخواد بگذار. گفت اصلا عوض شده بود. ببینید این عباداتش زیاد شده. نمیخوام بگم حالا مثل ایشون آدم باشه، ولی یه فرقی باید با گذشته بکنه. سه، پیغمبر فرمود من تاب و لم یغیر لباسه فلیس بتائب. اگر کسی توبه بکنه اما تیپ و قیافه و پوششش عوض نشه. تا دیروز زنجیری طلا به گردنش مینداخت پسر، یا مثلا دختر خانومی بود که بعد حجاب بود، خب حالا توبه کردی، خیلی خب، تیپت باید عوض بشه دیگه. اون زنجیر طلا دیگه، اون مثلا فرض کنید روسری که تا نصف سر رفته بود بالا، اینا دیگه باید درست بشه پوشش. چهار، من تاب و لم یغیر رفقاءه فلیس بتائب. اگر کسی توبه بکنه ولی رفقاشو عوض نکنه، همون رفقای قبل باشن. معمولا خیلی از کسانی که یه کار زشتی میکنن وقتی برمیگردن، اگه با رفقای قبل باشن دو مرتبه برمیگردن به همون سابق. باید آدم مناسباتش رو عوض بکنه. و آخر، من تاب و لم یغیر خلقه و نیته فلیس بتائب. اگر کسی توبه بکنه ولی اخلاقش و نیتش رو عوض نکنه، این تائب نیست. تائب واقعی اون کسی هستش که گذشته خودش رو پاک بکنه، واقعا عوض بشه. انشالله که اگر برای ما همچی چیزی رخ داده، تا وقتی زنده هستیم بتونیم جبران کنیم. خیلی معذرت میخوام ازتون. امشب اجازه میخوام بریم در خونه امام حسن علیه السلام. تو این ایام محرم و سفر، درسته که گاهی موقعا در خونه امام حسن میرن، ولی کم میرن. حتی روز شهادت امام مجتبی 28 سفر، چون رحلت پیغمبرم هست، خیلی از جهات تحت شعاع رحلت پیغمبره، از سوز پیغمبر میگن، از امام مجتبی نمیگن. وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام اصلا انگار عجین هست با مظلومیت و قربت. شنیدید شاید یکی از شعرهای محب امام حسین که مرثیه میگفت برای امام حسین به نام وصال شیرازی، یه مرتبه خواب حضرت زهرا رو دید. وقتی خواب دید سلام به خانم حضرت زهرا کرد، حضرت زهرا خیلی تحویلش نگرفت. وصال گفت خانم من مرثیه گوی فرزند شما حسین هستم. حضرت زهرا فرمودن مگه حسن فرزند من نیست؟ چرا برای او نمیگی؟ چرا برای او گریه نمیکنید؟ چرا برای او نمیگی؟ وصال گفت خانم چی بگم؟ حضرت زهرا یه مصرعی رو تو دهنش گذاشت، یعنی اینو بگو، یه مصرع. از تاب رفت و تشت به برخاند و ناله کرد. از تاب بلند شد وصال از خواب، دید شعر داره میجوشه، دنبالش رو گفت. از تاب رفت و تشت به برخاند و ناله کرد، آن تشت راز خون جگر باغ لاله کرد. خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، خود را توهیز خون دل چند ساله کرد. اون خونی که از گلوی ما مجتبی تو تشتیخ، خون دلی بود که سالها خورد. امام حسن از بچگیش مظلوم بود. از بچگی امام مجتبی علیه السلام اولین مظلومیتش رو شما همه تون میدونید. اولین مظلومیتش اونجا بود، دستش تو دست مادرش بود، تو کوچه داشتن میرفتن، مادرش رو وقتی زدن افتاد. مادر بچه، اونم یک کسی غیرتی، اونم غیرت الله، مثل امام حسن وقتی مادرش رو بزنن، من نمیدونم چی کشید امامش. قاعدتا اون زن با عظمت، اون بانوی مهربان اینجوری گفته باشه که حسن جان به بابا چیزی نگیا، او برای خودش غم داره، او برای خودش سوز داره. این سری بود که امام حسن تو دلش بود. لذا هر موقعی که یاد مادرش می افتاد، بعد از شهادت مادرش برای مادرش گریه می کرد، گریه امام حسن یه جور دیگری بود، چون یه چیزی دیده بود که بقیه ندیده بودن. نقل میکنن شیخ عبدالزهرا کعبی از روضه‌خونای مخلص اهل بیت تو کربلا، امام حسن رو در خواب دید، گفت آقا روز شهادت شما 28 سفر یا 7 سفر، چون دو قوله، 28 سفر یا 7 سفر. امام مجتبی علیه السلام فرمود که شیخ عبدالزهرا من یه روز شهادت دارم، یه روز مرگ دارم. روز شهادت من همون 28 سفره، همون روزیست که معروف هستش، اما روز مرگ من اونجایی بود که مادرم رو جلو چشمم زدن افتاد. من دستشو گرفتم به سمت خونه بردمش. اگه میشه این چراغ ها رو خاموش کن.
روز مرگ من اون روز. این بزرگوار اولین مظلومیتش همون زمان بود. شما نگاه بکنید، امام حسین علیه السلام همسری داشت در کربلا، رباب. من تو زندگیش دیدم که وقتی خواستن اربعین اومدن از شام اومدن سر قبر سید الشهدا علیه السلام، اربعین وقتی اومدن از سفر اسارت برگشتن، رباب به امام زین العابدین گفت آقا میشه شماها تشریف ببرید من همینجا بمونم، شماها تشریف ببرید من همینجا بمونم دیگه. یعنی اصلا دلش نمی اومد از کنار قبر سید الشهدا دیگه جایی بره. ظاهرن خیلی مدتی هم نبود که زنده مون بعد از کربلا، ظاهرن یک سال رباب بیشتر بعد از کربلا زنده نمون، یک سال بیشتر زنده نمون. این زن با وفا و با عظمت هر موقع یه جایی میشست خیره خیره نگاه میکرد به یاد اون صحنه هایی که دیده بود، آفتاب میومد روش داغ میشد، بهش میگفتن خانم پاشو اون طرف، گفت خودم دیدم حسینم تو آفتاب افتاده بود، مگر اینکه خدا آفتاب رد بشد از روش بیرم. این زن امام حسین علیه السلام. اما وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام تو خونه هم اذیت بشد، همسرش قاتلش شد. امام حسین یارانی داشت 72 تن، یکی از یکی بهتر. اما امام حسن یارانش سجاده را از زیر پاش کشیدن، بهش گفتن یا مذل المؤمنین، کاش که هم تو مرده بودی هم ما، که این روز ذلت صلح رو نمیدیدی. اما مثلا لبخند میزد، گفت به خدا قسم این کاری که من کردم از اون چی که آفتاب برش بتابه براتون بهتره، شما نمیدونید که از براتون بهتر هستش. من اسم نمیبرم بعضی از کسانی که شهید شدن و شما میشناسید از یاران امام حسن، شهید هم شدن، اینجوری میومدن میگفتن مذل المؤمنین، تو ذلیل کردی. اینا یاران امام حسن بودن. وجود مقدس امام حسن، بچه هاش هم تو کربلا ببینید یکی از یکی مظلومتر. دو تا بچهش قاسم ابن حسن، عبدالله ابن حسن، اینا ببینید جنگشون چجوری بود. قاسم ابن حسن 14 سالش بود، اصلا لباس جنگ زره و کلاه خود و اینا بزرگ بود براش، با همین لباس معمولی رفت. که راوی میگه من وقتی دیدم یه نوجوان زیبایی از لشکر حسین اومد بیرون، دیدم بند کفشش آویزون پاره است، دلم سوخت که این چکمه هم حتی به پاش نمیاد، دلم سوخت که این بچه ها تو لشکر حسین. اون یکی دیگه عبدالله ابن حسن 10 سالش بود، آخرین شهید کربلا، آخرین شهید. اون موقع که امام حسین تو مقتل افتاده بود، این رفت خودشو انداخت رو عمو. میدونید عبدالله ابن حسن یک ساله بود که پدرش امام مجتبی، یک سالم شاید کمتر، شاید در حد قنداقی بود، به یک سالم نمیرسید که پدرش رو از دست داد. یعنی امام حسین هم براش عمو بود هم پدر. وقتی خودشو انداخت رو امام حسین، هرمله با تیر عبدالله ابن حسن رو دوخت به امام حسین. ببینید هر یکی از یکی مظلومتر. و خود امام حسن، من نمیخوام حالا قبر و گنبد و بارگاه اینا برای اینا مهم نیست، ولی بقیع رو شما ببینید، قبر مطهر امام حسن علیه السلام چجوری هست. روز تولدش نیمه ماه رمضان که معمولا جشن نمیگیرن، نیمه ماه رمضان هست. این مظلومیت انگار با امام حسن عجین شده بود. اون لحظات آخر عمرش بود، چهره زرد بود، خواهر بزرگوارش تشت براش آورد، لخته های خون از گلوی مبارکش میریخت. دیگه لحظات آخر عمرش، امام حسین سراسیمه، خب دائم پیش برادر بود، اما اون لحظه بیرون بود اومد تو. امام حسن تا چشم باز کرد بالا سرش امام حسین رو دید، دید امام حسین داره گریه میکنه براش. و اینا فاصله سنیشون کم بود، شاید 8-9 ماه بیشتر با هم دیگه فاصله سنی نداشتن، دوقلو بودن از بچگی، گویی شبیه دوقلو از بچگی با هم بزرگ شده بودن. امام حسین گریه میکرد وقتی میدید برادرش این لحظات آخر عمرش هست. امام حسن که چشم باز کرد دید او داره گریه میکنه، گفت لا یوم کیوم کی یا ابا عبدالله، عالم باید برای تو گریه کنه، تو برای من داری گریه میکنی. امام مجتبی تیرباران شد کنار مرقد پیغمبر. امام حسین دیگه نجنگید، نخواست درگیر بشه، طبق وصیت برادر آوردنش تو بقیع. خود ابا عبدالله وارد قبر شد، صورت زیبای برادرش رو از کفن باز کرد، رو خاک گذاشت، شروع کرد جملاتی گفتن با گریه و اندوه. امام حسین میگفت برادرم، میان غارت زده اون کسی است که اموالشو بردن، نه غارت زده منم که مثل توی رو از دست دادم، غارت زده منم. ختم مصیبت عرض بکنم، یا امام حسین پیش این برادر بیشتر سختی کشیدی یا تو علقمه پیش اون برادر؟ ظاهرن تو علقمه شکستی، تو علقمه شکستی. با آن الانکسار فی وجه الحسین، چهرش در هم شکست. خدای تو رو به آبروی امام مجتبی، به آبروی امام حسین قسمت میدیم، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدایا به کرم امام حسن و آبروی امام حسین این تبسلات، اشک ها، عزاداری ها از همه ما قبول و ذخیره آخرتمون قرار بده. خدایا به دل مضطر زینب اون موقعی که تشت برا برادرش می برد و اون موقعی که سر برادر دیگرش رو تو تشت می دید، خدایا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. به خدا قسم مریض های سفارش میان میکنن، من به شما هم میگم به این دستایی که گدایی بالا رفته، به این دستاتون ایمان دارن. خدای تو رو قسمت میدم به عشق چشم خالصانه عزادارای امام حسین علیه السلام، مرضای اسلام، منظورین، شفای عاجل، کرم بفرما. خدایا این دستایی که به گدایی به در خونت بلند شده ناامید بر مگردن. خدایا برکات خودت رو، نعمات خودت رو بر همه مؤمنین، خصوصا بر کشور امام زمان ایران مستدام بدار. خدای به حق محمد و آل محمد گرفتاری ها رو از همه مسلمین و مؤمنین، خصوصا کشور امام زمان ایران برطرف بگردان. خدای به حق امام حسین علیه السلام، رهبر بزرگوارمون، خادمین دین، بر توفیقات و طلوع بهشون بیفزای. امام راحلمون، شهدا، ذوی الحقوق، از صائم مهمان امام مجتبی قرارشون بده. خدای به محمد و آل محمد قسمت بدیم شر دشمنان دین، خصوصا وهابیت، به خودشون برگردان. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بفرما. صلوات عنایت بفرما.